مطرح هستش دیگه، اینا به بیان ما و به تعبیر ما و فهم ما از بیان آیت الله مبدلی برمیگرده، این اشکالی هست دیگه مربوط به ما هستش. نقطه مقدمه. اما در بحث سیره متشرعه، همونطور که سروران عزیز مستحضر هستید، در تعریف سیره متشرعه مشهور می‌فرمایم که سیره ای که متشرعه در عصر معصوم علیه السلام به واسطه تلقی از شارع این سیره رو در واقع انجام میدن، این سیره حجته. چرا؟ چون این متشرعه به معنی هم متشرعه و چون اهل دین و دیانت و تشرع هستن، اینها محال عادتاً که سیره‌ای داشته باشن بدون بیان و بدون تلقی هم شارع. و حتما اگر متشرعه سیره‌ای رو دارن، به ما هم متشرعه سیره‌ای رو دارن، حتما کاشف و حاکی از در نظر شارع هستش. این نکته‌ای که در لسان مشهور وجود داره که میگه سیره متشرعه به ما هم متشرعه، همیشه ملزم با حجیت هستش و کاشفیت از بیان شاره داره. مثلا ما در بحث جهر در صلات ظهر روز جمعه ادعا شده که ما سیره متشرعه داریم که بر اینکه در ظهر روز جمعه، صلات ظهر روز جمعه متشرعه به ما هم متشرعه صلات جهری میکنه، همونطور که در بیان شیستر هم هستش. یا مثلا در عمل به اخبار سقه متشرعه در واقع عمل میکنن به اخبار سقه و این سیره رو در زندگی خودشون جاری میکنن. این دو تا مثال برای سیره متشرعه بود. این دو تا مثال یک فرقی هم با هم در سقه بیان شیستر که مثلا دو مثال جهر در صلات ظهر میگن این متشرعه اینجا اصلا نکته عقلایی نداره که بگیم متشرعه به مقام عقلا اینجا این سیره رو اخذ میکنن در بحث صلات ظهر روز جمعه، نکته عقلایی نداره. پس ما در واقع بلاده بدون درنگ و بدون این چک و شبهه از این سیره متشرعه میرسیم به بیان و نظر شایع. اما توی خبر سقه شایستن میکنن که ما توی خبر سقه امکان داره دیگه متشرعه اینجا به خاطر نکته عقلایی بوده که اینها متشرعه این سیره رو داشتن، اما چون متشرع به ما هم متشرع این سیره رو عقد کردن و سیره رو در واقع جاری میکنن، ما به خاطر حساب احتمالاتی که مطرح هستش میگیم که اینجا بازن چون متشرع هستن، نه به خاطر نکته عقلایی بلکه به واسطه تلقی از شارع متشرع این سیره رو دارن. این دو تا مثالی که در واقع شدیدتر مطرح میکنن، ولی هر دو مثال از سیره متشرع هستش. یکی اینه که نکته عقلایی نداره بعد سیره متشرع، بعضی سیرهای متشرعه ممکنه نکته عقلایی داشته باشه، اما ما بگیم چون این متشرعه به ما متشرعه این سیره رو دارن، پس حتما این در واقع به خاطر تلقی از شارعه که این سیره رو جاری میکنه، مثل این عمل به خبر سیره. پس در مجموع اینه که اگه متشرعه سیره رو داشته باشن، محاله که کاشف از رأی نظر شارعه نباشه. اما آیت الله مبلغی طبق تفسیر معنی و صورت معنی جدیدی که دارن میگن ما باید تفصیل بدیم، توضیح بدیم، یک تفصیل مندی جدید نسبت به سیره متشرعه در واقع به تصویر بکشیم. بیانی که آیت الله مبلغی دارن اینجوریه که ایشون میفرمایند گاهی اوقات میبینیم ما سیره در فقدان نفس، در صورت فقدان نفس چه مثلا ما نفسی نداریم در عصر معصوم، نفسی نداریم و سیره متشرعه برای یک عمل خاصی شکل گرفته. خب اگر ما نفسی نداشته باشیم، مثلا مبالغه میکنن که ما اینجا مثل مشهور از سیره اثبات میکنیم حکم شرعی رو و حساب احتمالاتی که شایسته هم مطرح میکنن برای اینکه اینا احتمال داره این سیره متشرعه از شرع گرفته نباشه، میگن نه چون اینجا ما هیچ دلیلی بر خلاف نداریم و همون حساب احتمالاتی که شایسته مطرح میکنن، ما میگیم که اینجا چون نفسی وجود نداره و سیره متشرعه به ما متشرعه برای عمل قرار گرفته، میگیم احتمالی که از شریفت نباشد بسیار ضعیفه و این سیره آکی و کاشه در نظر و بیان شاره هستش. این حالت اول که بحثی نداریم. حالت دوم اونجایی که سیره در حضور نفس شکل میگیره، یعنی ما یک نفسی داریم و سیره هم در همون عصر صدور نفس یک سیره ما داریم و یک عملی. این باز خودش دو حالت داره، یا نفس ما موافق با سیره هستش یا نفس ما مخالف. اگه نفس موافق با سیره باشه که که اینجا باز مشکلی نداریم. میگیم اینجا استیل متشرعه خودش معید این نسل ما هستش، مشکلی نداریم و به هر دو عمل میکنیم. این عمل کلام کجای جایی که ما نسل داریم در اصل در واقع شکل گیری سیره نسل داریم بر خلاف سیره. اینجا رو چیکار بکنیم؟ اینجا ما دو حاله میفهمن وجود داره، یا این نسل ما صراحت داره و صریحه، یا نسل ما و روایت ما ظهور در اون مطلب خلاف سیره داره. این نسل خلاف سیره است. اگر نسل ما صراحت داشته باشه در مطلب خودش و در دلالت خودش، خب ما اینجا ما یک طرف نسلی داریم صراحت داره در این مطلبی، از این طرف دیگه باز یک سیره متشدعی داریم بر خلافش. اینجا اطلاع مبنبه میگه ما اینجا به خاطر اینکه نسل قطعی و نسل با صراحت و دلالت قطعی داریم، ما به خاطر نسل اون سیره رو کنار میگذاریم. حالا یک سوال ما میگه اینجا مطرح میشه اینه که آیا ممکنه در عصری که یک سیره شکل گرفته، در اصل امام علیه السلام یک سیره شکل گرفته در بین متشرع و متشرعه و ما این نسلی داریم بر خلاف این سیره؟ این سوالیه که حالا انشاءالله آقای برادر جمعای نیک این سوال رو توضیح میدن که بله ممکنه ما متشرعه و ما هم متشرعه تلقیشون از شارع اشتباه بوده باشه، یعنی متشرع و ما هم متشرعه هست و با فرض اینکه تلقی از شارع دارد این سیره رو شکل داده، اما این تلقی از شارع ممکنه به خاطر فرهنگ یا عادت یا سایر عوامل دیگه، عوامل فرهنگی اجتماعی، ممکنه تلقیش اشتباه بوده باشه و این نسل ما آمده که این احتمال وجود داره که این نسل آمده این تلقی متشرع از شر رو بیاد درست بکنه و به خاطر همین احتمال ما میگیم که این سیره حجیتش از بین میره، چون ما ملاک حجت سیره حساب احتمالات بود، گفتیم ممکن نیستش که این سیره چند هزار نفر از متشرعین و از اصحاب بیان همه با هم یک سیره بود. ولی وقتی ما بحث فرهنگ و بحث زمینهای اجتماعی رو مطرح بکنیم از طرف یعنی نسل به صراحت و دلالت قطعی برای خلافش داریم، اینجا اون حساب احتمالات در واقع تضعیف میشه و حجت سیره متشرع از بین میره. این زمانی که نسل ما سریع باشه، نسل ما مگر ظهور حالا مثال توی این نسل سریع چیه؟ توی مثلا نسل خلف بعده این ما ببذاریم که روایات و آیات تو بحث خلف بعده دلالت بر حرمت خلف بعده دارن، اما از طریق دیگه میبینیم که سیره متشرع بر جواز خلف بعده هستش. این چجوری میشه؟ اینجا میگن که ما اینجا نسل رو تبیر آقایم بگیم، ما اینجا نسل رو مقدم میکنیم بر سیره متشرعه و در واقع سیره متشرعه رو میگیم احتمال داره ناشی از فرهنگ و عادت و زمینهای اجتماعی بوده که اینا تلقی اشتباه از شر داشتن و نسل آمده در صدد تصحیح اون سیره برمانه. این زمان که نسل سریح باشد، اگر نسل ظاهر باشه در معنایی بر خلاف اون سیره متشرعه، اینجا ما میگیم دو تا احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که امام السلام آمدن اون روایتی که در برخلاف نسل هستش و ظهور داره مطرح کردن، خب بعد امام علیه السلام میبینن که این نسل ما این روایت ما داره برخلافش عمل میشه، متشدد یک فهم دیگی از این روایت دارن، احتمال داره امام علیه السلام در واقع خود همون سیره رو که یک فهم دیگی از ظهور روایت دارن، چون فرض اینه که ظاهر روایت با سیره متفاوته، احتمال داره که امام علیه السلام خودشون اون فهم سیره متشرع از ظاهر روایت رو بپذیرن و ردی نکنن، پذیرفته باشن، و احتمال دوم اینه که نه اتفاقا نپذیرفتن، خود این روایته آمده در صدد تصحیح اون سیره برآمده و چون امکان حالا به خاطر زمینهای فرهنگی اجتماعی امکان رد سریع نبوده، امکان رد سریع نبوده، امام علیه السلام اکتفا کردن به ظهورات و به اطلاقات، چون این فرهنگ راسخه در بین مردم بوده و این امکان نداشته که طریقی رو مطرح کنه، امام علیه السلام احتمال دیگه، امام علیه السلام اکتفا کردن به ظهورات و به اطلاقات و چون احتمال این احتمال مطرح هست، ما دیگه اون حساب احتمالاتی که توی سیره مطرح می‌کردیم که این به واسطه حساب احتمالات این کاشف بدلایی معصومه دیگه، ما یه رو دیگه خیلی توی فضا دیگه مطرح نمی‌تونیم بکنیم. پس خلاصه اینه که ما در فضایی که ما سیره متشرعه داریم و نسلی بر خلافش هست یا نسل سراحت داره یا نسل ظهور داره، ما اینجا به قطعیت نمیتونیم قائل به حجیت سیره متشرعه بشیم. یعنی در واقع ما میگیم که یک سیره متشرعه داریم به ما هم متشرعه که به خاطر تلقی از شر این سیره رو در واقع جاری دارم، اما تلقی از شر اشتباه بوده، اون حساب احتمالات به خاطر فرهنگ و زمینه‌های اجتماعی اون نصوصی که در مقابل شر در واقع حجیت سیره متشرعه رو از بین میبرد. حالا بحث که چطور فرهنگ میتونه تو فضای ذهنیت عرف و متشرعه شکل بگیره و برداشت اشتباه از شر برای اهل متشرعه تحمیل بکنه، این رو انشاءالله برادر عزیزمون جناب آقای نیک انشاءالله توضیح خواهند داد. حالا باز بعض این سوال اشکال باشه در خدمت هست. بسم الله الرحمن الرحیم. منم مطالبم ضمن سه تا نکته است. نکته اول تحریر محل ادعایی که حالا ما بحثی داشتیم، حالا مشخص بشه که نزاع سر چیه. بعد ببینیم مطلب درست یا غلط. و اولا نسبت به تحریر محل نزاع، بحث ما کبروی نه صغروی، یعنی ما نمیخوایم بحث کنیم که آیا اگر یک جایی نصوص مختلفی وجود دارد که مخالف سیره است، خب ما چشم میکنیم که اینجا اصلا سیره وجود نداره و توهم سیره وجود ما قبول داریم. بس این بس صغروی میشه. یعنی یک جایی شما تو تاریخ رسید پیدا کردید، مثلا کشف کردید که مثلا سیره به خاطر یا مثلا اجماع به خاطر فتوای شیخ طوسی بود و قوت شیخ طوسی تو اون زمان بوده، خب ما اینجا کشف میگید سیره یا غلطه یا اصلا سیره وجود نداشته. اینو که ما بحثی نداریم. دست در جاییه که سیره متشرعه به ما متشرعه منعقده، در این حال نسل مخالف وجود داره. اینجا رو خواهیم بحث کنیم. این مطلب اول. مطلب دوم در تحریر محل نزاع اینه که بحث ما سر سیره متشرعه به معنی خاصه، نه سیره متشرعه به معنی هم. این اصطلاحی که آی سر دورده تو دروس بقیه اساتید هم مثل آقای شهیدی بقیه بزرگوان این رو ادامه داده به بحث کرده. خب سیره متشرعه به معنی هم همینه که ممکنه منشأ این سیره متشرعه ارتکاز اوغلایشون باشه، فرهنگشون باشه، طبعشون باشه. خود آقای صدر هم میگه تو بروس، حالا من مرد میشم تو گوشی بزرشتم تو گروه هم بزرشته بود. خب آقای صدر میگه این که دقیقا احکامش مثل خود سیره اوغلا بخشی نبیده. اون سیره متشرعی که مقابل با سیره اوغلا، سیره متشرعه به ملخص، یعنی قطعا این سیره وجود داره و منشأ این سیره اینه که اینا از ارتکاز اوغلایشون نگرفتن، از طبعشون نگرفتن، از فرهنگشون نگرفتن، از عادتشون نگرفتن. بله ممکنه اینجا من احتمال مثلا نشکولی بدم که مثلا اینجا شاید اشراف کنه که احتمالات که همه جا بوده تو اطمینان هم همیشه احتمال یه درصدی اصلا از کلیت اطمینان نمیدازه. این ما بحثی نداریم. بله یه جای بحث ما که احتمال اوغلایی داده بشه، خب اگه واقعا احتمال اوغلایی داده بشه اینکه سیره متشرعه به ملخص نیست. سیره متشرعه به ملخص یعنی قطعا یا حضرت اطمینان ما داریم که این به خاطر اینکه از ادله داره. این نکته اول نسبت به تحریر محل نزاع که دو تا مطلب رو عرض کردم. یکی بحث ما کبرویه، دومه که سیره متشرعه ملخص بحث ما سر محل نزاع.
نکته دوم به صورت اصل مطلبه. خب حالا تو متنی که وای که اولی فرستاده و خودش حفظش میکنه به نقل از استاد مولندقی این بود که اگر یک سیره وجود داشته باشه متشرعه، سیره متشرعه، حالا به تصریح خودش هم سیره متشرعه ملخص بود به ما هم متشرعه و نسی مخالف باشد، حالا من این هم نفهمیدم که نس مخالف رو ایشون فهمن یا صریحه یا ظاهره، حالا این ظاهره یعنی مزرور تو دارن مطلقاتی دیگه، ما تو مطلقات دیگه، حالا این هم تو معید عرض میکنم که این هم خود من رو ماخول رو رد میکنم، تو سیره اقلا این رد میکنم در ما، این مرحوم آخون تو سیره اقلا فرماید در حجیت خبر ثقه فرماید اگر شما خبر ثقه رو میخواید با سیره اقلا حجیت کنید، بعضی گفتن آیات ناهی از مطلق زن مثل این زنده لا یقنی من حق شیعه اینا راده از سیره اقلا است، برای آخون یه اشتباه این دوره، اگه بخواد اون عمومات اون آیاتی مثل این زنده من حق لا یقنی من حق شیعه بخواد راده از سیره این دوره، اونم سیره اقلا و شما چطور تو سیره متشرعه داریم ادعا رو میکنید که اگر یک راده شرعی اونم ظاهری به در مطلق یا عام باشه این یه سیره متشرعه از کار میندازه، تو سیره اقلا من حاکم قبول نکرده و تو سیره متشرعه نمیدونستان این یه اصلا کسی مطرح نمیده، حالا اونو تو معید عرض میکنه. اما نسبت به سیره متشرعه که یک نسل ما مخالفش داریم ادعای ما اینه که دیدم آقای زنجانی هم که کتاب نکاح حالا آدرسش هست جلد 2 صفحه 638 ایشون خدایشتشون کنه فرمایم که تو اجماع مدرکی آقای زنجانی فرمایم اجماع مدرکی آقای زنجانی حجت بود. خب ادعای ما چیه؟ میگیم آقا اگر یک سیره متشرعی بود یک آیه یا یک روایتی ولو صریح و خلافش بود، اون آیه و روایت نمیاد راده و حاکم و سیره باشه، بلکه این سیره متشرعه مفسر اون آیه و روایت، این معنا میکنه اون آیه و روایت. مثال عرفیش اول بزنم بعد مثال شرعیش. ببینید بعد از انقلاب معروف امام خدا رحمتش به آمریکا یک لقب دادن دیگه، لقب شیطان بزرگ، درسته؟ و الان مثلا میگه شیطان بزرگ فلان کار کرد، چی میاد به ذهن ما؟ میگه آمریکا این فلان کار کرد. اما اگه 100 سال پیش یک شخصی یک بزرگی یا تو کلام مثلا امیر کبیر یا کلام اهل بیت سلام الله علیه یک جایی بود که مثلا شیطان بزرگ این در مقابل شیطان بزرگ این کار را بکنید، و حالا ارتکاز الان ما چیه؟ حتی متشرعه ما چیه؟ اینه که از شیطان بزرگ چی رو فهمیم؟ همه همون از این شیطان بزرگ آمریکا رو فهمیم، اما این یه حجت نیست که اون ارتکاز و اون سیره و چره اون زمان. خب لذا وقتی ما میبینیم 100 سال پیش اگه لفظ شیطان بزرگ اومده، ما باید ببینیم که وسیره همه مردم اون زمان این بوده که از شیطان بزرگ چی رو فهمیدن، درسته؟ در اون کلام خلافش رو میفهمیم، ما از نسل لفظ شیطان بزرگ چی رو میفهمیم؟ الان آمریکا رو میفهمیم، در حالی که از این شیطان بزرگ 200 سال قبل چی رو میفهمیدن؟ همه ابلیس رو میفهمیم، درسته؟ خب اینجا کدوم حجت این کشف میکنه که برای ما کشف میشه که این سیره متشرعه اون زمان کشف میکنه که فهم ما از لفظ شیطان بزرگ در الان اشتباهه. اینجا هم همینه، اگه یه نسی خلاف سیره متشرعه معاصر با معصوم باشه، خب ما اینو آقا این نس داریم واضحه، نس داره میگه آقا به خلف وعده، خلف وعده حرام است، اما هیچ کدوم از معاصرین اصل معصوم اینو ازش نفهمیدن، نه اصحاب نه متشرعه اون زمان، اما ما خیلی واضح داریم میفهمیم ازش، با اینکه اینو دستشون بوده با امام هاشم نشسته. این برای ما کشف میکنه که یعنی قرینه متصله لبیه میشه برای ما که معنای این نسل چیز دیگه است، ما اشتباه داریم میفهمیم از این نسل. یعنی این سیره مفسر نش میشه، نه اینکه نش حاکم در سیره باشه، سیره مفسر نش میشه. مثلا شیطان بزرگ، ما الان از شیطان بزرگ یه لفظی رو هم میگیم آمریکا، اما وقتی که میبینیم تمام مردم 200 سال قبل از شیطان بزرگ چی میفهمیدن؟ ابلیس رو میفهمیدن. این برای این سیره اون زمان برای ما چشم بوده که فهم ما از این لفظ اشتباه، یعنی این نش بخواد بیاد جلوی اونو میگیره. این دقیقه نفعای زنجانی. حالا مثال فقهیش هم هست که مثال عرفیشه. مثال فقهیش در اصل ترتیبی ترتیب بین راست و چپ، به طرف راست و چپ خواه خویی و بعد از آن خویی های تبریزی های سیستانی همه الان فتوا میدن که ترتیب بین راست و چپ شرط نیست. چرا؟ چون روایت اینه، حالا دقیق روایت من یعنی یادم نیست هم نوشته بودم تو میشه، روایت اینه که آو بریز صبح در ما مثلا روز سرگردم یه سمه داره، سمه بریز روی منکر ایمن، بعد واق داره و بریز روی منکر ایسر، بین سرگردن و طرف راست و چپ سمه داره، اما بین طرف راست و طرف چپ سمه نداره، واق داره. آقای خویی میگه آقا این از نفس واضحه که دلالت نداره به این ترتیب این راست و چپ، بین سرگردن و راست و چپ و کل بدن ترتیب هست و لفظ سمه اومده، اما به این طرف راست و چپ ترتیب میشه و لفظ واق اومده، سمه نیومده، یا دقیقا فا باید اومد سمه میومد. خب آج زنجانی همجور اشکار میکنه، آج صدر هم اشکار داره، کتاب تعالی رو نگاه کنیم بوست فقی آقای صدر، آج صدر هم اشکار میکنه آج زنجانی هست، میگه آقا چطور آج خویی قبل از شما از شیخ طوسی و از قبل تمام فقها از این عبارت این روایت سیئه از این ترتیب رو فهمیدن بین راست و چپ، شما میگید خیلی واضحه واب داره سمه نیست. این که تمام فقها تازه آیه زنگی اینجا سیره هم نیست، اینجا اجماعه، تو اجماع مرکب تو اجماع مدرکی آیه زنجانی اینو میگه، اینجا سیره هم نیست، بحث ما نیست سر سیره است، سیره بالاتر از اجماع. خب میگه چطور میشه، یعنی خود برای زنجیره ادعاش اینه که آقا وقتی یا خدا واسطه وقتی شما میبینید تمام فقهای ما فتوا دادن از همین روایت مدرک شما بودن، مدرک ما همینه، محتمل مدرک همینه، مقتول مدرک بودن، مدرک ما همینه، باید از این ترتیب فهمیدن، با اینکه ما قطعا میبینیم که اصلا هیچ ترتیبی توش وجود نداره، واقع اومده سمه نیومده. این خوش قرینه متصله رو میشه که فهم ما اشتباه از این نفس، نه اینکه خیلی راحت بیم فتوا بدیم نفس رو بذاریم نفس رو مقدم کنیم بر این اجماع، این اجماع مده که اجماع زنجیر و اجماع مده که حجت، یعنی خود اجماع، اجماع مده که نزدی هست و معصوم باشه، خود اجماع برای ما واضح می کند الفاظ و مراد متکلم رو از نصوص. حالا سیره که دیگه بالاتر دیگه، نظام ادعای ما اینه که سیره خودش مفسر نصوص است، نه اینکه نصوص راده و حاکم بر سیره باشه. سیره مفسر آقای زنجیر ادعاش هم اینه، حالا اینم عرض کنم، آقای زنجیر تو گرده همشون هم شد همین رو فرمودن، فرمودن هر جا که شما تو اجماع مدرکی میبینید که مدرک دلالتش ضعیف در باشه، این برای ما یک اجماع مدرکی حجیتش رو قوی تر بود، یعنی شما میدید اصلا هیچ دلالتی بر مطلب نداره، اما همه فقها هم اینو فهمیدن اساسش، این مشخص میکنه که فهم هاش اگه دلالت اگه قوی تر باشه حجیت اجماعی که هم پایین تر بود. بذار اگه نفس تو شما میدید نفس سریعی که مخالف چیه؟ مخالف سیره مشهره است، مخالف اجماع، این اتفاقا قوی‌تر می‌کنه حجیت سیره رو و مفسر بودن سیره رو. این فهمونه که ارتکاز می‌دونس همون شیطان بزرگ که عرض کردن تو اون زمان که معنای این لفظ رو و این معنا رو دید معنی خاصی ازش اراده میشه. این نکته دوم، نکته سوم که عرض می‌کنم همون سی سال نکته سوم همون کلام منو آخونده مخواستم عرض کنم که معید ما که آقا اونی که بحث ماه که ادعای دوستانه سیره مجرد به من اخص مرم آخون تو سیره اوغلای قبول نمی کنه، یعنی شما در سیره اوغلایی که خود من رو خوب تصویر میکنم یه سیره و بلا وقتی میتونه نصوص رادش باشه که نصف سریح خاص باشه نه عام باشه مطلق باشه، یعنی رادیت یک نصی راده است که نصف خاص باشه، نه اینکه مثلا همین آیات نهایی از مطلق باشه، اونا مطلقه دیگه، خاص خبر سره نیست، مطلق از اونو نفت میکنه چه خبر سره باشه چه غیر افتاده است. آره واقعا توش نمیگه باید نشه. بله اگه ما این روایات شما پیدا کردید که اومد روایات از حضرت مسعود سلام الله علیه فرمودن که خبر زو حجت نیست، ما میگفتیم بعد راده، اما عمومات و مطلقات همچی دلتی نداره. صلی الله علیه و
شما میخواید من میخوام چند تا جواب ایشون بدم بعدش من این وقت
دیگه شما جواب بدید بعدم استاد جمعی
شما شما
شما
شما
دفاع
فقط از روی که جمع بندی صحبت های آقای کربلایی به صحبت های چارده شده باشه بنای یکم صحبت ارائه بکنم که بعد از جمع بندی استاد استفاده بکنم. آقای کربلایی فرمودن که دو نظر بکنم که بحث سیری متشرقی نظر مشهور که ایشان رحمد نظر مشهور دیم نستش که سیری متشرقی به مهم متشرقه حاکی از حکم شدیس متنقا بود، هر جا سیری متشرقی شد بیم این حجت هست. من مثال به جهر دستگاه تو مثال به اخبار سیره زدم و بعد وارد نظر استاد بلنگی شدم، تفصیل استاد بلنگی واقعی تفصیل بود چند شاخه که اولا این سیره در مقابلش نسی هست، یعنی در کنارش نسی وجود دارد، چون نسی در این موضوع داریم و نداریم، اگر نس داریم این نس مخالف هست یا موافق هستش، اگر مخالف هست این نس سریع هست یا نس ظاهر هستش، اگر اصلا نس نداشته باشیم سیره حکم شرعی رو ثابت میکنه، اگر نس داریم در این نس موافق هست باز هم این سیره معید هست به تعبیرشان معید نس هست باز حکم شرعی ثابت میشه، اگر نص داری نص مخالف هست در هر صورت چه صریح باشه چه ظاهر باشه دیگه حکم شرعی ثابت نمیشه. حالا اگر نص صریح باشه نص مقدمه بر سیره میشه دیگه سیره حکم شرعی رو ثابت نمی کنه. اگر نص ظاهر هم باشه شما احتمال میدیم که این نصوص برای رد سیره آمده باشه، احتمال رو میدیم، همین احتمال باعث میشه که اون حساب احتمالاتی که بر اساس اون سیره ما رو به قرط نیست و دیگه ما رو به قرط نمیدست چون احتمال خلاف میدیم به ازادی به سیره اثبات و حکم شرعی نمی کنه. این یه خلاصه بود از صحبت آقای کربلایی. آقای چهارداری هم در دو مقام بحث کردن، یکی بحث تحلیل محل نزاع کردن که اولا بحث کبرویست مثل علاوه مطور اصل وجود سیره بحث داده بود، مثلا سیره هست نیست، سیره که ثابت شده قبلا درست بوده اشتباه ثابت شده. بحث ما در بحث کبرویست یعنی فرض این است که سیره داریم نس هم داریم. بحث دوم هم سیره متشرعه به معنی اخص مقصود هستش و سیره متشرعه به معنی اهم یعنی سیره ای که ممکن است منشأش طبیعت انسانی باشد، ممکن منشأش فرهنگ باشد، سیره باقلا باشد که در واقع منحق به سیره باقلا است. باز محل نزاع هم اینجا نیست تعبیرشون، محل نزاع سیره متشرعه به معنی اخص هست یعنی سیره ای که برگرفته از شهر هست این کاشف از شهر میشه. این دوتون محل تو تره محل نزاع فرمودن بله وارد ادعا شدن اطراق میدستش که این استفاده این از صحبت های آیه زنجانی مشروعی زنجانی که ما سیره را اگر در مقابل نس قرار گرفت سیره را کاشف از نس میدانیم، یعنی در واقع مفسر نس میدانیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما با نس فاصله گرفتیم، فهم ما در کنار فهم سیره، خب فهم سیره مقدم است و در زمان صدور نس بوده، خب میگه نس اینجوری میگه ما میگه اینجوری میفهمیم و اون سیره مقدم هستش. لذا اگر سیره بود در مقابل نس بود اون سیره با ما مفسر اثبات حکم شرعی میکنه. از شما درده کنیم آیا این ده دقیقه پس از شما هستیم نرده هم این پاسخ بدید تا رو از دوست دارست
بسم الله الرحمن الرحیم.
من چند تا چون فرصت هم گذاشته فقط پرسش مطرح میکنم و سعی میکنم که مطلب برده از اونهای که عملی و شادی تکیم آقای شادی عزیز بفرمایید که توی محل نزاع ما بحثمون سر سیره متشکره بنامل اهم نیست بنامل اخصه و فرمایید که بحث ما کبرویه و ممکنه که این سیره متشرعی که ادعا شده مخالف با نسی اصلا سیره متشرع مرخص درستی نباشه. ببینید این گیر بزرگ اینجا وجود داره. ما هم پس کبروی میدونیم اصلا بحث در زبرای خورتناده نیست. حالا این مورد اینجوری هست یا نه پس کاملا کبرویه. ولی معلومه هست اینجایی که ما هر جایی بریم دست رو هر سیرهی بذاریم دیگه ما این سیره مخالف نسی سیره متشرعه آی چارده میتونه بگه که این سیره اشتباه سیره متشرعه نبود خود که نشد دست کبروی که یعنی میگه بحث کبروی میکنن بعد ما هی مثلا بریم مصداق بیاریم مصداق بیاریم بگیم آقا فرض بگیر این سیره الان مخالف ما نسته سیره متشرعه ایشون پاسخش چیه؟ خب این سیره نبود اشتباه تشخیص دادن سیره متشرعه خب این که نشد که بالاخره ما بیاییم بگیم سیره متشرعه به معنی الاخص صحیح مطابق با لوح محفوظ مد نظر ما خب این که کو ما هر مصداق رو بیاییم جامعه میگیم فقها اشتباه تشخیص دادن این سیرهش سیره اوغلا بوده این سیرهش متشرعه به معنی عام بوده دوایی و عرفی و عادی و امثال ذلک درش دخل بوده محل بحث کلا خارجه خب این که نشد بحث این یه پرسش جدیه ببینید ما الان با کلمات فقها مواجهیم سیره متشرعه نص کلام فقها هستش که اینجا سیره متشرعه قائمه کلمات فقها رو آقای کبالایی محقق اردبیلی هم گذاشتن توی گروه این سیره متشرعه شما ممکن است سیره متشرعه جوان اهم باشد درسته؟ ما همونجا هم اتفاقا میگیم محل بحثه سیره متشرعه که بالاخره اصحاب امامیه این متشرعین دارن انجام میدن زمان امام دارن انجام میدن اینو درسته؟ حالا ممکنه دوایی اوغلایی باشد دوایی فرهنگ و عادت و امثال ذلک باشد ولی بالاخره جلوی چشم خود شما اصلا داره اتفاق میفته یعنی دیگه فوقش اینو میخواد شما بگید تبدیلش به سیره اوغلا درسته؟ یعنی میخواد بگید کلا از سیره متشرع خارجه ولی واقعیتش اینه که متشرع این گونه میدانند و فقها هم اینطوری تلقی کردن که متشرع لتشرعهم دارن این کار انجام میدن یعنی اخذن من الدین دارن این کار انجام میدن خب این هیچ سیره متشرعه دیگه شما نمیتونی راحت دیگه خب این که رفت سیره اوغلا شد دیگه یعنی خودش هم میپندارن حالا شما میخوای بگی اشتباه میپندارم ولی خودشان میدانن میپندارن که اینا لتشرعه هم دارن این کار انجام میدن این نکته اول و به واسه نکته دوم پس نکته اولی که ما هرچی بگیم ممکن آیه 14 بیه که آقا این اساس سیره متشرعه نبوده نکته دوم گفتیم تو هم ما بحث داریم چون اینا لتشرعه هم فهمیدن این سیره رو نه لکنه من الاغلا نکته بعدی که خدمت آیه 14 میخوام عرض بکنم همین فرمایش آخرشون از برنامه آخوند نقل فرمودن فرمودن که مطلقات و عمومات که در حد ظهور هستش این نمیتونه هیچ وقت سیره رو خلاصه رد بکنه و بذاره که من بلکه سیره مفسر میتونه باشه ببین این مثلا من آخوند دارم دیگران در شیستر بودم دارم میگن که هر چقدر سیره مستحکم تر باشه راده از سیره هم باید چی باشه؟ مستحکم و راسخ باشه در اینجا سیره مقدمه ببینید یک گیر بزرگی این وسط وجود داره حالا ممکن های شاهده بیاره که اینجا مثلا کسی سوال نگفته حالا حرف جدید دیگه حالا ما با استاد مبلغی هم انتصاب نبیدیم نکته بود که با کربلایی با هم مباحثه میکردیم ببینید هر چقدر سیره راسختر باشد باید رادلش هم از حیث رسوخ مستحکم باشه در جایی که امکان رد مستحکم باشد حالا کنید از باب ملک راده هم دیگه یعنی اگر یه سیره خیلی مستحکم باشه به نحوی که حتی امکان رد مستحکم برای رسول نباشه شما میگید اینجا چون رد مستحکم نبوده ما سیره رو مقدم میکنیم لا یعنی این یه احتمال چجوری میخواید تفیش بکنید شما یعنی فضای فرهنگی اجتماعی سیاسی و امثال ذلک فضای تقیه فضای خفقان طوری باشد که اگر اهل بیت بخواد این سیره مستحکم غلط رو رد بکنه در خونه اهل بیت بسته بشه اهل بیت متهم بشن مورد سوالی قرار نگیرن امکان رد مستحکم ممکن نداشته باشه پس اون کبرای کلی که از آخون گفتن و دیگران بزرگان هم من دیدم algın yukarıda.
گیر بزرگی وجود داره دیگه، گیر خلاصه فقال اجتماعیه. چجوری حضرت میخواد یه جایی نه دستش من ساز شما میگرد مستنکه خند جایی که تازه ظاهر باشه ما اینو میگیم، جایی که نصب باشه که دیگه یه جایی اهل بیت تونستن صداشون رو برسونن، یه جایی یه نصبی وجود داره. شما میگی خب اگه این یه دونه نصبی چا مثلا 15 تا نیست، باید 15 تا باشه. خب نمیشه دیگه، یعنی یه سیره یه جایی امکان رد مستحکم ازش نیست. نکته دیگه ای هم که فرمودن شاهدی آوردن از بحث قوس، از کلام ممنون که داره خود، و نکته که فرمودن این که گاهی اوقات سیره میتونه قرینه باشه برای این که ما برداشتمون رو از دلیل تغییر بدیم، یعنی برداشت ما غلطه و اون بعد بحث قوس که فرمودن. به این مثال نقض زیاد داره تو فقه، مثال نقضش یکی که اون بحث رباط آب چاه، شما نگاه میکنید 6 قرن 7 قرن اما دیگه یادم نیست الان میگه قرن 6 یا 7 قرن 7 6 قرن 7 قرن داره شیعه اینطوری برخورد میکنه با روایت آبشار، آبشار قلیل میدونه، هم اجماع داریم هم سیره متشرعه داریم هم فتوا دادن هم روایات رو دیدن از دلیل هم روایت آبشار قلیل میدونه. الان یه دلیل میاد میگه لعن در لحان ماده این دادوری که آب کره همه را بجوی باید فتوا عوض میشه، این شکار خیلی میکنه. چرا اینجا سیره مقدم نشد؟ یعنی اینجا فهم شما از دلیلی که داره سیره رو میذاره کنار، دقیق فهمیدید؟ اینم مثال نقض زیاد داره. حالا من یکی دو تا نکته دیگه چون فرصت هم گذشته به نظرم امهات نکاتی که فهمیدید و من عرض کردم خدمت آقای کربلایی یک دهن یکی دو دقیقه وقت هم زده مورد ادالت رعایت
نشه، شما زیاد صحبت
کردید. آره خدمت هست استاد هست. سلامات بر محمد و
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. من خدای بزرگ رو شاکرم توفیقی داده کنار خورشید بیکران امامت علی ابن موسی رضا علیه السلام در یه همچون نشسته فاخری. من هم داشتم به صحبت‌ها فکر میکردم هم لذت می‌بردم که چه فضایی هست. الحمدلله اول نکته‌ای رو عرض بکنم راجع به تحقیق عنوان ادب نقد، گرچه برای این من دعوت نشدم اینجا ولی اجازه بدید چون ضبطم میشه بعدا صدها نفر گوش میکنن. آقای دکتر شما مطلبی میخواد بزنید؟ در طول تاریخ مستحضرید که اصحاب ائمه با هدایت ائمه معصومین بحثای نقد و مناظره و جلسات رو داشتن، حتی گاهی که اصلا اسم شاید نقد نباشه. یه طلبه‌ای هست به نام ابوالحسین سوسنجردی، مرحوم نجاشی میاردش. واقعا تصور کنید من سخنرانی داشتم برای شهادت امام عسکری، نگاه میکردم دفعه از قبل من دیده بودم چه فضایی بوده. فضای همون زمان امام عسکری است و قرن بعد. این طلبه ماجراجو مثل شما ها بعد میداره اول میاد زیارت مشهد، حتی اونجا نجاشی داره زار رضا یا زیارت میکنه، ولی ظاهرا قبل امام رضا چون تاریخ نمیخوره. میاد مشهد زیارت میکنه، میره بلخ با خودش کتاب الانصاف الامامه ابن قبه رو میبره، نشان یکی از علمای سنی به نام ابوالقاسم بلخی میده. ابوالقاسم بلخی کتاب رو میبینه، نقضش رو مینویسه المسترشد فی الامامه، رد بر کتاب ابن قبه. این طلبه ماجراجو این کتاب رو میگیره، میاره ری، فاصله بلخ تا ری هوایش 1500 کیلومتره، حالا زمینیش که خیلی بیشتر میشه، میده ابن قبه. ابن قبه میخونه، رد میکنه مسترشد رو به نام المستثبت فل امامه، کتاب رو میگیره، بار سفر رو میبنده و میره بلخ، کتاب رو میده به ابوالقاسم بلخی. ابوالقاسم میخونه، نقض المستثبت رو مینویسه، رد کتاب ابن قمه، کتاب رو میگیره، بار رو میبنده، یه مسافت فرض کنید 2000 کیلومتر رو میاد ری. میاد ری، ابن قبه مرده است دیگه، نمیتونه کاری بکنه. اینا رو با من کسی جمع کنه، بله، و همم به ارشاد ائمه است، به اشارات ائمه است، اون فضاهایی که امام رضا در ایران در طوس ایجاد کرده بودن قبلش. این فضا باید دوستان بزرگوار شماها این فضا رو روشن کنید، همیشه این چراغ روشن باشه و هیچی هم نیاز به عصبانیت نداره. من نمیخوام براتون اخلاق بگم، ساعت 1:30 نهارم نخوردیم، خوابونم میاد، خستم هستیم، منم از جلسه اومدم، کمتر از شما خسته نیستم، ولی واقعا فضلا من گاهی میبینم چرا ما اینقدر عصبانی هستیم، برای چی آخه؟ شما این مناظرات مشروطه رو نگاه کنید، به نظر من علت و عمده شکست مشروطه، علما به جان هم افتادن، همین بود که ادب نقد، معذرت میخوام، اون به اون میگفت گاو دو پا، عبارت ها، اون به اون میگفت الاغ، اون به اون فحش میداد، اون تکفیر میکرد، از همین مشهد شما تکفیر کردن، از تبریز تکفیر کردن، نجف تکفیر کردن، شهریه ها رو قطع کردن، چه کردن. خیلی مهمه که انسان در نقد، عدم نقد، من الان داشتم نگاه میکردم دوستان خیلی تر و تمیز، شیک، مرتب، نفیس داره با هم صحبت میکنه، خیلی مهمه. و ما در نقد فضلا هیچ وقت نباید شخص رو نقد کنیم. ما گاهی وقتا مثلا اگر از فرض کنید عمل کرده یه شخصی که انتقاد داریم، خود شخص رو نقد میکنیم. چرا؟ باید نقد گفته جای نقد شخص بگیره. شما مثلا ممکنه از فلان وزیر اشکال زیاد دارید، از رئیس جمهور اشکال دارید، خب بگید این عمل کرد این اشکال رو داره، اما این که این آدم نفهمیده، این آدم خائنه، این آدم فلانه، اونا باید ثابت بکنه. خیلی عذرخواهی میکنم چون نمونه محسوسش رو بگم، میدونید من تو سال گذشته دو تا مناظره داشتم دیگه که سر و صدا کرد، یکی مناظره با آقای سروش بود دیگه، سال گذشته بود، تقریبا آوان و آذر پارسال بود. خب 3 تا 2 ساعت اون آقا اون برا آب آمریکا بود، 2 جلسه آمریکا 1 جلسه اروپا، منم که این بر 6 ساعت هست ببینید بزنید، بی استفادم نیست. خیلی آرام با کمال آرامش، نه یک کلمه، من مثلا از جاده در میرم نه ایشون میره، با اینکه خب میدونید اون اولین نامه‌ای که 4 سال پیش برای من نوشت، ایشون به من 21 ناسزا گفت، خواهم شخصش نکنم ها، منتها جوابی که من دادم حتی یک بار صیغه مفرد به کار نبردم که تو گفتی مثلا، اس بدون آقا بدون دکتر نگفتم. تو نامه بعدیش ببینید این سیر تاریخش اصلا اوضاع عوض میشه، بعد 6 ساعت مناظره. خب متاسفانه چند ماه بعدش تو قم با یکی از اساتید مناظره داشتیم، در همون 20 دقیقه اول رو میز بزن و فوش بده و ناسزا بگو و داد و فریاد هست دیگه، صداشو میتونید بذارید. خیلی مهمه، آقای شعبیلی هم حضور دارن، دوستان هستن، فضا باید بسیار متین آروم. حالا جالب اینه به تو بگم، اون چند صد هزار نفری که خیلی دیدن، اصلا جهانی شد، اون چند صد هزار نفری که مناظره منو با آقای سروش دیدن، بالای 90% موضوع اصلا نمیفهمیدن چیه. طبیعی هم هست، مثل این مناظره امروز دوستان، ممکنه بعضیا گوش کنن نفهمن موضوع چیه، اصلا تخصص ندارن. حال برای اون طرف دکترای فیزیک و شیمی هم داشته باشه، اما گستره شریعت چی میدونه؟ تو داری اون میگی یا انتظار مثلا بشر از فقه، تفاوت فقه و شریعت. ولی هیچ کس، همه اون کامنت هایی که گذاشتن، چند ده هزار کامنتی که بود، همه از این ادب نقد مثلا نکته داشتن. و خب اینو خواستم، میدونم برای این جلسه ها نیمانید اینجا، ولی خب تشکر کنم، انشاءالله به همین صف بمانید، سنتونم بالا میره، قدری حوصلتون کم میشه، ولی برای این کار همیشه حوصله داشته باشید و داشته باشید. و این چقدر جلو تکفیرها، تفسیقها، تبعیدها رو میگیره که دلیلی نداره. شیخ انصاری نقل میکنه تو رسائلش، ببینید کجای رسائله، من هرچی نگردم پیدا نمیکنم، ولی دیدم به یکی از آقایون گفتم بریم سراغ فلانی مریضه، گفت من نمیام، این من فاسقه، نمیام دیدنش. گفتم چرا؟ گفت که چون خبر واحد و معتبر میدونه، یا عکسش، حالا شک دارم، یا گفته خبر واحد و معتبر نمیدونه، و هر که خبر واحد و معتبر میدونه فاسقه، عیادت فاسق هم که درست نیست، یعنی این استدلال با این نگاه. بگذرم. و اما راجع به بحث دوستانمون، اولا جای صدیق گرامی ما حضرت آقای مبلغی خالیه، و این بحث چون گره میخوره به جمله‌ای که ایشون بیان کرده، و دوتا عزیزی هم که محضرشون هستیم، شاگردای ایشونن، خب جای ایشون خالیست و طبیعی بود که ناظر بر این بحث و مناظرم ایشون باشن. منتها حالا از یه جهت که چون یه کسی باشه که مثلا بی‌طرف باشه، از این جهت شاید حضور بنده اولا باشه، و الا اصل و اساس او بود، و شاید هم بشه یه جلسه ای که ایشون میاد مشهد، دوستان مدرسه این بحث رو برگزار بکنن. اما بذارید من نکاتی رو عرض بکنم. واقعش تو این مناظره، تو این بحث خیلی هم من دقت کردم، 3 صفحه هم نوشتم که چیزی از دستم در نره. بخوام قضاوت کنم نمیتونم، علی الاطلاق قضاوت کنم، یعنی بگم 100% دوستان دست راست درست میگن و کلام دوستمون آقای چهاردهی بود، درسته؟ آقای امین آقا چهاردهی مثلا نقد داره یا به عکس. اما میتونم نکات بحث رو بگم و رأی خودم رو اینجا بیان بکنم و جمع هم بکنیم. اینجا نیومدیم حالا بحث و پرونده شو ببندیم، این پرونده رو باید باز کنید، یعنی این پرونده باید باز بشه. اما نکاتی که حالا من محضرتون میگم بعضا جاشم خالی بود تو گفتارها و گفتگوهاتون، اگر کار بکنید کار قشنگی میشه و کمک میکنه. ببینید بحث شما یعنی دوستان مبتنی و یه دوستری مبانی است. بذارید من یکی دوتا از اون مبانی رو بگم، چون آمادم نکردم از قبل که مرتب باشه. یه بحث مدیریت فهم و دقته. خیلی دوست دارم طول نکشه چون جلسم دارم من، ولی چه کنم که حالا که وارد شدم بذارید عرض بکنم. بحث اگرم پایانامه بردارید رو این کار بکنید یا پژوهش بکنید، رساله پایانامه خوبه. یکی عرفیت و دقت، مدیریت عرفیت فهم و دقت. بخشی از بحث شما بزرگواران دست چپ و دست راست به این برمیگرده و تا اینو روشن نکنید مثل خونه‌ای که رو برف بسازید رو نمکزار بدون شناجه. موضوع چیه؟ چی میخوام بگم؟ دقت کنید. مرحوم صاحب جواهر یه جا به میرزای قومی حمله میکنه، میگه میرزای قومی خیلی دقیقه، خیلی محققه، دوستش دارم، ولی فقهش فقه اعاجمه. این کلمه رو سرچ کنی میاد. یعنی چه فقه اعاجمه؟ البته این قبل از جواهر ریشه تو شهید ثانی اینا داره که به فقهای فارس اشکال میگرفتن، میگفتن شما دقتهاتون باعث میشه که عرفیت فهمتون از بین بره. صاحب جواهرم نقدش به میرزای قومی همینه که میگه فقهش فقه العواجمه، میخواد بگه گاهی دقتهاش در نصوص اون عرفیت فهمو چی میزنه. من در این کتابی که جدیداً نوشتم و هنوز چاپ نشده ولی تمام شده، تو بایسته های اجتهاد تحت عنوان همین کلمه مدیریت فهم و دقت، فهم عرفی، دیگه فهمیدید چی میخوام بگم. میخوام عرض کنم که ما چیکار بکنیم؟ ما یه فقیر از یک طرف فهم عرفیمون لکه‌دار نشه که بعد صاحب جواهر بهمون نگه این فقه تو فقه عاجمه به درد نمیخوره، از طرفی دقت هم داری، دقت رو چکار کنی؟ تو این مثالی که نقل شد از روایت قوس، اگر یک جا امام ثمه دارن اما یه جا واو دارند، خب شما میگید که طول تاریخ فقها اشتباه فهمیدن که حالا شما پیدات شده میخوای اشتباه نفهمی. خب اونم جواب میده که آیا امام از سر اتفاق تعبیر به ثمه کردند و واو؟ خب امام که اونجا گفت ثمه، اینجا میتونست بگه چی؟ ثمه. امام اگه بنام بر این ترتیبا نبود عمر میگفت واقعا، من میگفت فا.
یه وقت تو پرانتز بگم نگید روایات نقل به معناست، چون این هم خودش یه معرکه‌ایه که ما با یه سری روایات منقول به معنا مواجهیم. البته چون ائمه بعد از امام کاظم کتب اصحاب رو پالایش کردند و کنترل کردند، احادیث منقول به معنا حکم احادیث منقول به عین عبارت داره. و به نظر من شما بزرگواران اگر بخواید کار بکنید باید به این بحث، یعنی چجور ما مدیریت کنیم، هم دقت ادبی رو، دقت لفظی رو، دقت نحوی رو، دقت لغوی رو، اونجایی که امام کل میگه، اونجایی که بدون کل، اونجایی که با او میگه، اونجایی که با واو میگه، اونجایی که با ثم میگه، با فا میگه، با واو میگه. از اون طرف البته باید فهم رو هم در نظر گرفت. یکی از بحثا همینه، مدیریت فهم و دقت. حتی شخص بنده چون بنا دارم اظهار نظرم بکنم، اگر شرایط مساوی باشه ما باید دقت رو مقدم کنیم بر مدیریت، یعنی فهم عرفی اولی. و شاید تو این قسمت ها ما دیگه مثل آقای مثلا شبیری و آقای دیگرانی که فتوا دادن دیگه فتوا ندیم، منتها باید ثابت بشه اون جای خودش. این یه نکته. نکته دیگه ای که تو این بحث، همین حالا بحث سیره و چیز، باید دقت کنید، ببینید دوستان راحت سیره متشرعه بالمعنى الاخص، سیره متشرعه بالمعنى الاعم. من اگر اختیار دستم بود اصلا این تعبیر رو نمی کردم و نمی پسندم. سیره متشرعه بالمعنى الاعم توهم سیره است، حداقل احتمال توهم سیره میره، سیره متشرعه ها. و میدونید در حجج ما برای حجت دلیل میخوایم، نه برای عدم حجیت. لذایی که ما احتمال ابداع کنیم برای زدن یک سیره که این من حیث و انهم متشرعون نیست کافیه. نباید ثابت کنیم که این سیره از جهت عدم و کونهم متشرعینه. و من به نظرم همینجا مسامحه شده که اسم این شده سیره متشرعه بالمعنى الاعم. و اگر شما میخواد بگید بعضی سیره ها یحتمل یا یزن که منشأ شرعیت نداره، من حیث انهم عیاشون، من حیث انهم کیافون، من حیث انهم صاحب و عادت، اصحاب و عادت بودن، و اگر چه اصلا میگیم سیره متشرعه، چرا این اسم رو به کار میبرید؟ حالا آقای سعد به کار بردن، قبل از ایشون به کار بردن، هر که به کار برده به نظر من کار دقیقی نکرده. ما سیره وقتی میگیم سیره متشرعه، این وصفم موضع تعلیله، یعنی منعیس و انهم چی متشرعه، این باید ثابت بشه. پس باید تمام بحث، تمام بس بره بقیه‌ام هست بشه، بقیه‌ام هست بشه، متمرکز بشه کسی که میخواد بحث کنه. آشارده گفتم محل نزاع، تحریر محل نزاع، باید محل نزاع بین دوستان سیره ثابته متشرعه من حیث و انهم چی متشرعه. حالا مصداقش، بله مصداق که هیچ وقت نمیشه مورد اتفاق واقع بشه. این سیره اگر رسیدیم، یعنی ما هر چی میریم تو دل متدین ها اینجوری ها نشانه هاش هم اینه، هر چی میریم تو دل متدین ها، هر چی میریم عقبتر، مثلا میبینیم که اینها نسبت به وعده به وفا غیر متعهد بودن، از اون طرف میبینیم تو ادله مثلا اومده، البته ادله دیگه اینجا باید سند تمام باشه، دلالت تمام باشه، خب اون وقت بحث بشه که از اون بر تو دل متشرع میری اینجوره، اینجا اینطوره. اینجا همون حرفی که دوستمون آقای چهاردهی میزد نباید زود بپریم ازش، بحث تفسیر میاد. یعنی خیلی وقتها اونها با عملشون مفسر بودند. مگه شما قرینه حافه رو قبول ندارید؟ قبول ندارید قرینه حافه حتما باید ملفوظ باشه؟ ممکنه قرینه حافه چی باشه؟ قرینه حافه خود اون سیره بشه قرینه حافه. تعبیر تعارض و تناقض هم نکنیم، تفسیر بکنه. البته اگه تحمل داره، اگر تحمل نداره مثلا حمله بر استعباد بشه. اتفاقا بهتون بگم تو بحث وعده، چون مثال وعده زد، بعضی روایات میگه وعده لله لازم الوفاست. اینو بگردید پیدا کنید. علت یه میگم بگردید پیدا کنید، یه حرف مال تقریبا 40 سال پیشه که من دیدم، بعدش هم فرصت نکردم ببینم. اینم بهتون بگم شاید تو کتاب فقه و قراردادها هم یه جایی اگر باشه، اون وقت عهدم تازه میشه. این نکته است که اگر این تو باشه که اصلا میشه تفسیر، ولذا یکی نهاد تفسیر رو باید ما اینجا نگاه بکنیم که بعد خیلی وقتا تعارض ها حل میشه. دوم اون تعبیری که گاهی بنده میکنم، شاید آشنا باشید، ما تو نظام حلقوی و هرمی ببینیم، تو نظام یعنی همه ادله رو ببینیم. الان همین که من گفتم اگر درست باشه، میگم نگاه کنیم که یه همچون تفصیلی داشته باشیم که عهد لله با عهد مطلق باشه، خب این قابل جمعه دیگه. چیزی نداریم به نام تعارض نصوص بفرمایید با سیره متشرعه. چون ما فرض کردیم متشرعه به ما هم متشرعه وفا به وعده رو لازم نمیدونستن، از طرفی روایات داریم. خب اگر تفصیل باشه اون روایت قرینه میشه دیگه. یعنی اون نظام حلقوی نمیذاره که ما به تعارض برسیم. البته من که الان اینجا نشستم که شاید یه موردم پیدا نکنم، یعنی نمیدونم. اگر یه جا گفت که کلاغ نمیپره تو، اگر افتاد تو چا، گفت که بابا کلاغ میپره تو، که حالا افتاد تو چا پرید رفت پایین، حکمشو بگو. اگر پیدا بشه خب طبیعی است که اگر سیره راسخه متشرع باشه، نصر ما باید با توجه به سیره نگاه کنید. خودتون من بگید سیره متشرعه، سیره متشرعه هم میگید سیره ایست که جلو معصوم هم بوده، چون اگه بره به قرن ششم و پنجم که به درد نمیخوره که. خب این خودش سنته، چرا میگید سیره؟ اگر یه سیره ای زمان معصوم بوده فرض کنیم ثابت، خب این چرا میگید سیره؟ بگید چی؟ بگید سنت. نهایه میشه سنت تقریری معصوم. خب یه سنت با مثلا یه روایت تعارض میکنه، خب فرض هم اینه که این سیره مستمره، مستقره، کذا و کذاست. این از همونه است که گاهی ممکنه بره تو روایات عرض و تر، که اگر چیزی از ما رسید و دیدید برخلاف مسلماته، مسلمات سنت، مسلمات قرآن، اون رو عمل نکنید. اینم باز یه نکته من میخوام عرض بکنم به هر دو طرف. ببینید من موضع خاصی نمیگیرم، دوستان نهاد تفسیر رو باید نگاه کنن، نهاد نظام حلقوی و هرمی ادله رو نگاه کنن، مبانی بحث رو نگاه بکنن. البته حالا اگر اختلافم پیدا کردن، طبیعی است که اختلاف هست، گفت که اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه سوا، ولی اگر منو مجبور کنید، کسی بگه آقا تو از این اتاق نمیذاریم بیریم بیرون تا این آره یا نه رو بگیر بخوام تیک بزنم. سیره متشرعه بالمعنی الاعم اما اینا که بذارید کنار، اون که اصلا جارو کنید، اون که سیره نیست که. سیره متشرعه واقعا به ما هم متشرعه درستاد که از دل مؤمنین و مسلمین در بیاد در تعارض با باز اینجا نگاه کنید. من الان خودم خیلی وقتا درگیرم در قوم، طرف میگه مثلا اگر مقاصد با نصوص تعارض داشت، اولی حرفی که من میزنم میگم گفت ثبت العرش چی؟ سم من گوش. یعنی شما ثابت کن تعارض داره با نصوص یا با یک نص، بعد بگو چه کار میکنید که منم اون وقت جوابتو میدم. اما خیلی وقتا توهم نصه، توهم روایته. خب اون که دیگه هیچی، تو بحث تفسیر میره کنار، تو بحث نظام حلقوی میره کنار. خب بذاری من دیگه همینجا ختمش کنم. نکاتی هم بود تو کلمات بله دیگه. مثلا این که مطلقات و عمومات نمیتونه راده سیره باشه یا سیره باشه، دوستمون بیان کردن آقای نیکه، خب امکان بعضی وقتا واقعا امکان رد هم نیست. اینم من هی تو ذهنم بود یه چیز داره یادم میره که اینم خیلی مهمه عرض بکنم. همینه، ببینید واقعا که اینجور مسائل نمیشه یه نسخه پیچید. الان من از شما سوال کنم اجماع مدرکی معتبره یا نه؟ آیت الله شویری میفرماین معتبر است، آقای آخون میفرماین معتبر نیست. قبل از آقای آخون میگفتن معتبر است، آقای آخون و بعدی ها میگن نامعتبره. ببینید فقه اینجوری نیست. البته یه نظر ها، منم یه طلبه، فقه یه بسته نیست که مدرسه‌ای بگیم آره یا نه. ولذا من که اینجا محضر شما نشستم میگم نمیشه گفت اجماع مدرکی مطلقا معتبره، اصلا کار به مدرکش نداریم. نمیشه گفت چی؟ نمیشه گفت معتبر نیست. درست گفتم مردشی که نشد که؟ بله. نه اصلا موارد فرق میکنه. همین که ریشش هم از صاحب جواهره، هرش منشأش ضعیف در باشه شهرتش یا اجماعش، البته مرحوم جواهر راجع به شهرت میگه صاحب جواهر، این قوی تره. خود این معناشی که ما نمیتونیم مدرسه‌ای برخورد کنیم. حالا اگر فرض کنیم یه مسئله مهم عقلایی فطری انسانی مثلا مورد وفاق علمام هست، خب اینجا بخوام تمسک به اجماع بکنیم، اینجا نه، اینجا اون مدرکه اصالت داره. اما اگر یه مسئله باشه، حالا یه خبرم داره ولی مسئله خلاف عادته ولی اجماع شده، صرف این که بگیم چون اون خبره هست و چون آقایون نمیگن فقط مدرکی، محتمل المدرک ها میگن دیگه، بگیم چون محتمل المدرکه خدا حافظ، نه فقه اینجوری نیست. این دوستانم که به این جاها رسیدم فقه الاجتماع، من میدونم تو فقه الاجتماع آدم وقتی میره این هست، میدونید بحثای اجتماعی، نکات اجتماعی، مثلا خود همین سیره خیلی وقتا واکاویش یا یعنی خودشو بررسی کنیم، یا پیشینه کاوی یعنی ریشه هاشو نگاه کنیم، یا پسینه کاوی یعنی نتایجشو نگاه کنیم، مثلا نتونه مقاومت کنه مقابل یک روایت معتبر، بسن معتبره دیگه، غیر معتبر که نیست. اما مثلا بعضی وقتا نه، سیره وقتی واکاوی میشه، پیشینه کاوی میشه، پسینه کاوی میشه، نمیشه راحت ازش عبور کرد به خاطر مثلا یک مثلا واو، یک او، یک فهمی که وجود داره. اینا هم نکاتی است که باید دقت کرد. لذا میدونی که فقه ما تو همین روششناسی اجتهاد، کتابی که چاپ شده البته، اونجا تحت عنوان فقه مدرسه‌ای و فقه قناعت، این دیگه عبارت کتاب، یعنی فقیهی که دنبال قناعته و لذا مخصوصا تو مسائل سیاسی اجتماعی ریاضی حرف نمیزنه، 100% حرف نمیزنه، این نشت و جزی نیست نمیگه، خیلی مؤلفه ها رو نگاه میکنه و فقیه اونیست که این مؤلفه ها رو نگاه بکنه تو فهم ادله، تو فهم روایات. آخرین جمله باشه، یه سوالی رو فرستادن نجف برای دوتا مرجع، یکی اسد ابوالحسن اصفهانی، یکی محمد حسین ناهینی، میرزا محمد حسین. گفتن آقا یک سندیست ملکی اجاره داده شده، مثلا سالیانه محصول که برداشته شد مثلا فلان، آیا این سال قمریه یا شمسیه؟ مرحوم ناهی نوشت بسمه تعالی سال قمریه. خب شاید هم اصلا اونجا دلیل نداره، شاید هم استصحاب باشه دیگه، بله شک کنیم بین اقل و اکثر، چون سال قمری کمتره دیگه، سال قمریه دیگه، سال رو سال قمری حساب کنن. میره سراغ اسد ابوالحسن اصفهانی. خب میدونید مرحوم ناینی ریاضیه و ایستاده بر قله اصول، واقعا ناینی مؤسسه به تعبیر شیخ و استاد ما در اصول. اسد ابوالحسن نه، اسد ابوالحسن بسیار فقیه سطوریست، اما اصولش به پایه ناینی نمیرسه. ایشون جواب داد که سوال از کشاورزیه، کشاورزی رو سال قمری نمیچرخه، رو سال شمسی میچرخه، گفت رو سال شمسی حساب کنید. ببینید استفتا از دو تا فقی، یکی اون عرفیت کار رو میاره وسط، یکی نه خب رو حساب ریاضی، رو حساب، حالا این شما ببرید تو فهم ادله، یعنی میخوام ببرم اونجا، ببرید تو سیره ها، ببرید تو نصوص، ببینید چقدر اثر میگذاره. خب آقای دکتر شما که مطلبی ندارید؟
ندارم، انشالله که استفاده کردیم. من توی فضای مجازی دنبال میکردم گفتگوی دوستان رو و خیلی لذت بردم از اینکه مباحثات ادامه پیدا میکنند و ساحتی که مدرسه تو اون ساحت گام گذاشته ایجاب میکنه که گفتگوهای علمی ادامه داشته باشه و از همین ضرب الرأی بعض رو به بعض از این ما باید تولید دانش بکنیم و سوسنجردی اینا ها همین طلب ها هستن، اینا باید کار سوسنجردی بکنن، یعنی که چون یک مسئله رو بگیرن با هم دیگه گفتگو کنن، آقای چی بگیر از آقای یکی با هم دیگه گفتگو کنن تا ادبیات دانش تولید بشه
و از علمان بکشن. من یه موقع خدمت آیت الله وحید، یه موقعی ما درسشون میرفتیم، اوج میان سالیشون بود، من میرفتم بهشون گفتم که چرا اینو بعد درس رفتم سراغشون، گفتم چرا اینو تو درس نگفتی، راجع به سیاه بود، به نظرم 3-4 تا نظرم از ایشون جمع کرده بودم. بهشون گفتم شما تا حالا 5 تا حرف راجع به سیاه زدید، 5 تا حرف مختلف، و چرا اینو تو درس نگفتید؟ فرمودن که تو میای میپرسی منم میگم، میکشی مثلا حالا همچی چیزی. و بعضی وقتا واقعا اساتیدم باید ازشون کشیده بشه کار کاره
ارزش داره. مشکلی دنبال بکنه آقای کربلایی همین گفتگوهایی که اینا داشتن تو فضای مجازی آقای چهاردهی دیدم جواب میدن، اینا اینها رو مکتوب کنه، منظمش کنه، در قالب یه مقاله علمی در بیاره به اسم مشترک هر 3 نفرشون که توی گفتگو مشارکت فعال